بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحث پیرامون بررسی روایات دجال بود. تقریبا 6 جلد از اجزای معجم احادیث المهدی را بررسی کردیم و عمده روایات که از طرق اهل بیت بود اینها را نقل کردیم. البته باید موضوعی بحث بشه، این در مرحله بعد موند. جلد هفتم معجم که در واقع آیاتی است که مرتبط است با جریان مهدویت، 300-400 تا آیه است. در این جلد شاید 10 مورد یا بیشتر در زیر آیات روایاتی نقل شده که مرتبط به بحث ماست. زیر آیات روایاتی آمده که این روایات اشاره‌ای به جریان دجال دارد. حالا گاهی این روایات در کتب خاصه نقل شده، گاهی در کتب عامه نقل شده، گاهی هم در کتب فریقین آمده. من برای تکمیل بحث این جلد هفتم را هم زیر رو می کنم و روایتش را مطرح می کنم. در صفحه 77 ذیل آیه 46 سوره آل عمران، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و یکلم الناس فی المهد و کهلا و من الصالحین. راجع به حضرت عیسی که در گهواره سخن میگفت. ذیل این آیه مطلبی از ابن زید نقل شده، میگه که قد کلمهم عیسی فی المهد، حضرت عیسی در گهواره سخن گفت، صحبت کرد با مردم. و سیکلمهم اذا قتل الدجال، هنگامی که به قتل دجال اقدام میکنه باز با مردم سخن خواهد گفت. اما اون روزی که با مردم سخن گفت فی المهد بود، تو گهواره بود، کودک بود. اما وقتی که دجال را میکشه با مردم سخن میگه و هو یوم اذن کف. خب این روایت نیست، این جمله است که مطلبی است که ابن زید، البته از قدماست خیلی، اینو ابن زید نقل میکنه و مضمون این جمله این است که قاتل دجال حضرت عیسی است و این مورد بحث ماست. ولی اجازه بدید من به مصادر این جمله، این اثر اشاره کنم. ظاهرا هیچ مصدر شیعه این نقل نکرد، جلد 7 صفحه 77 بله چاپ جدید. و از عامه اولین کسی که اینو نقل کرده طبریه در تفسیر خودش جلد 3 صفحه 188 اون چاپای 20 جلدی که بدون فهرسته جلد 3 صفحه 371. حالا ما آیه را خوندیم و سوره را خوندیم، از اون طریق راحت‌تر میشه پیدا کرد. طبری میگه حدثن یونس، خودش از یونس نقل میکند که یونس گفته اخبرنا ابن وهب، در جمعی بوده، اخبرنا در جمعی بوده، برای جمعی نقل کرده، منم اونجا بودم. ابن وهب برای جمعی گفته. ابن وهب میگه سمعته، یعنی ابن زید این جمله را نقل کرده است. پس اولین مدرکش طبریه، بعدش هم در المنصور سیوتی در جلد 2 صفحه 25 از طبری نقل میکنه. بعد از اونم پس کتاب نزول عیسی ابن مریم، مؤلف خود سیوتیه، نزول عیسی ابن مریم صفحه 85 حدیث 62 مرسلا نقل میکنن، باز از طبری. بعد از اونم تصریح، التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، محمد انور شاه کشمیری متوفای 1352 از معاصرین بود، اونم از طبری. پس تنها مدرک برای این کتاب چیه؟ برای این جمله. حالا ما صرف نظر کنیم از خود ابن زید، کی هست ابن زید، چقدر اعتبار دارد ابن زید، حرفاش به پیش ما چقدر اعتبار دارد، از همه اینا ما بگذاریم، این مطلب را آقای طبری نقل میکند. اجازه بدید یک مقدار راجع به تفسیر طبری و خود طبری اشاره داشته باشم. خب آقایان نسبت به طبری و تفسیرش نظر مثبت، طرف مقابل عرض میکنم، عامه را عرض میکنم، برای تفسیر طبری یک جایگاه خاصی قائلن. این کتابی که دست منه طبقات المفسرین سیوتی در صفحه 96 و 97 وقتی که میرسه به طبری میگه له التصانیف العظیم، تفاسیر عظیم و ارزشمندی دارد، منها تفسیر القرآن و هو اجل التفاسیر، از جلیلترین و معتبرترین تفاسیره، لم یؤلف مثله، نظیر ندارد، کما ذکره العلماء قاطبه، علمای اهل سنت همه همینه میگن، من جمله آقای نووی. نووی در کتاب تهذیب همین مطلب را گفته. چرا این کتاب از نظر آقایان اینقدر اعتبار دارد؟ تفسیر طبری، لانه جمع فیه بین الروایت و الدرایه، تفسیر روایی محض نیست، نزاد خودشم اوورده. بعد میگه ولم یشارک فی ذلک احد لا قبل ولا بعد، احدی مثل این تفسیر ننوشته است، نه قبل نه بعد. خب در آخرم این حرف بله 90 صفحه 96 در آخر یک اشاره‌ای با مختصری به درگیری که بین ایشون و سلفی ها شد، اشاره میکنه سربسته و دربسته که کان ابن جریر ممن لا تأخذو فی الله لومة لائم، ملامتگران رو به خودش میخری، چون برای خدا بود. مع عظیم ما یلحقو من الاذا و الشناعات، به او تهمت ها زدن، ازتش کردن. از کی تهمت ها و شناعات؟ من جاهل، از جهال، از حساد، از ملحدین. فاما اهل العلم و الدین فغیر منکرین علما، این کسانی که اهل دین و علم باشن علمش منکر نیست، زهدش منکر نیستن. خب بعدم قضیه وفاتشو نقل میکنه. این حرف آقای سیوطیه. آقای ذهبی در دو جای سیر راجع به ایشون مطالبی را نقل میکند. در جلد 13 صفحه 522 در شرح حال پسر احمد، من مقصودی دارم، منظوری دارم، در شرح حال پسر احمد، اسمش چیه؟ فرزند احمد عبدالله. عبدالله کسی که مسند را جمع کرده، میاد آقای بله ذهبی مطلبی را از ابن المنادی نقل میکنه و رد میکنه. میگه ابن المنادی گفته است که ما حافظتر از پسر احمد نداریم، چون از پدر مسند را شنیده و از پدر تفسیر را شنیده. تفسیر احمد ابن حنبل چقدره؟ 120,000 120,000 سطره و خود پسر 80,000 سطرش از پدر شنیده. پس احمد ابن حنبل هم دارای تفسیره از قدیم ترین تفاسیر. میاد آقای ذهبی منکر میشه، میگه این حرف درست نیست، ما زلنا نسمع به هادت تفسیر، همینجور میشنویم، هیچ جستگوریز میشنویم که احمد تفسیر دارد. علا سلط طلبه، این طلبه ها میگن که احمد تفسیر دارد. ولی ریشه این حرف به ابن المنادی برمیگرده. لکن ما رأینا احدا، ندیدیم کسی حتی یه سطرش برامون تعریف کنه و بگه عن وجود مثل حال التفسیر، ولا بعضه ولا کراسه، یه جزوش هم برامون نقل نکرده. ولو کان له وجود، اگر همچی تفسیری احمد داشت، لا یا شیء لنسخو، برای ما بالاخره نسخه‌برداری میکردن. ولا اعتنا بذلك طلبة العلم، توجبش میکردن و پیش میرفتن برای ما نقل میکردن. ولا تنافس اعیان بغداد، میگه که علمای بغداد بالاخره رقابت میکردن راجع به این تفسیر. و خود ابن جریر نقلش میکرد. اگر واقعا احمد، خب ابن جریر 310 وفاتش، احمد 240، 60 سال تفاوته. خب اگر واقعا او تفسیر داشته، ازش ابن جریر نقل میکرد و بعد از ابن جریر. بعد میگه این دلیل بر این است که اصلا احمد همچین کتابی نداشته، تفسیری نداشته است. بعد شاهد من از اینجا شروع میشه. طبری با احمد مشکل و پدر کشتگی نداشت. اولا معاصر نبود، گفتم 60 سال تفاوت، 70 سال تفاوت. ثانیا مشکلش با احمد این بود، میگفت این فقیه نیست، نمیگفت که مفسر نیست، نمیگفت محدث نیست. و سلفی ها که با طبری درگیر شدن به خاطر همین حرفه که تو چرا میگی ایشون فقیه نیست. درگیر شدن، خونش سنگسار کردن، خونه نشینش کردن، از خونه نتونست بیاد تو، همون منزلش هم مرد، نگذاشتن تشییع بشه، درگیر شدن. به خاطر همین یک کلمه است که کتاب فقهی نوشت و اسم فقها را نقل کرد، بهش گله کردن که چرا اسم احمد نیوردی، گفت احمد جزو فقها نیست که، فقیه نیست که من حرفش رو بگرم. به آقایون برخورد و رفتن اراذل و اوباش و طبق این عرض میکنم این حرف حرف ابن اسیره. ابن اسیر میگفت رفتن بالاخره اراذل رو جمع کردند و در خونش رو سنگسار کردند. پس طبری مشکلی که با احمد داشت سر این است که فقیه بوده یا فقیه نبوده. پس اگر نقل نکرده از تفسیرش، نه به خاطر اینکه مشکل بله نخیر با تفسیرش مشکل نداره اگر تفسیر داشته باشه. خب اینا الان فرنس شاهد من نیست. بعد میاد میگه که بله و هذا تفسیر لا وجود له، احمد همچین تفسیری ندارد. بله و انا اعتقد انه لم يكن، اصلا نیست همچین تفسیری. فبغداد اینجا میاد یه مقدار شأن بغداد رو میبره بالا و بعد حمله به شیعه میکند و علت سقوط بغداد رو نسبت به شیعه میده، همون به یعنی کپی حرف استادش رو حرف ابن تیمیه رو میزنه. میگه بغداد دارالخلفاء بوده است، قبة الاسلام بوده است، دارالحدیث بوده است، محل السنن، محلة السنن بوده. ولم یزل احمد فیها معظما فی سایر اعصاب، خب احمد اونجا بوده، شاگردهایی هم داشته است. بله تا زمانی که استباح جیش المغول، مغول حمله کردند، جرت بها من الدماء سیول، سیل خون. حرفایی است که حرفای ابن تیمیه است، واقعیت غیر از اینه، چیز دیگه بوده، اینجوری که میگن نبوده. خب شاهد اینجاست، میگه اصلا اثری از تفسیر احمد نبوده، کسی حرفش هم نزده، اونجا مرکز علم بود، اگر همچی تفسیری داشت مطرح میکردن. بله تنها تفسیری که اونجا مطرحه و قد اشتهر به بغداد تفسیر ابن جریر، که سر زبانها تو حوزه ها تفسیر ابن جریر معروف بوده. و تزاحم علی تحصیله العلماء، تلاش میکنم که ازش کپی بردن نسخه برداری کنن. و صارت به رکبان، از هر طرف میامدن این تفسیر را تلقی کنن و بخوانن. ولم نعرف مثله فی معنا، ما نظیر این تفسیر سراغ نداریم. ولا الف قبله اکبر من، قبل از این چنین تفسیری تألیف نشده. و هو فی 20 مجلد و ما یحتمل ان یکون 20,000 حدیث، این 20,000 حدیث هم نیست، بل لعله 15، فخذه فعده ان شئت. تمام، ببینید حالا در جلد بعدش هم از خودش تعریف میکنه. این تفسیر نزد اهل سنت از جایگاه و اعتبار خاصی برخوردار، اما خود این مؤلف آقای ابن جریر طبری یه مقدار نسبت به او بحثه، البته پیش آقایان جلد 14 نگاه بکنید صفحه 267، یه مقدار نسبت به این آقا حرف دارن که البته عمده حرف ها را سلفی ها میزنن. بعد این دومش دیگه جلد 14، جلد 14 267 شرح حالش رو نقل میکنه، اسم کتابهاش رو میاره. کان احد ائمه العلماء، امام علما بود، یحکم به قوله، طبق حرفاش نظر میدادن، یرجع الی رأیه، به آرای او مراجعه میکردن، معرفته و فضله. بعد میاد میگه کتابایی که ایشون داشته، کتاب بله تفسیری که ایشون داشته است. و لهو کتاب التفسیر لم یصنف مثله، کتاب تفسیرش نظیر نداشته. البته حرفی است که آقایان میزنن. بعد بعضی ها ایشون را گفتن که بله ایشون شیعه بوده، ایشون میگه نه ایشون شیعه نیست. البته بعضی بله کانت الحنابله حزب ابی بکر ابن ابی داوود فکثروا. حزب ببینید اون روز هم سلفی ها رو به عنوان بله یه حزب مطرح میکردن، میگفت اینها کثروا و شغبوا علی ابن جریر و ناله اذا، خیلی اذیتش کردن و لزمه بیته. خب بعد میگه که این آقا شنع علیه، متهمش کردن به یسیر تشیع، گفتن یه خرد شیعه است. و ما رأینا الا الخیر، نه آدم خوبی بوده، شیعه نبوده. ببینید به کجا میرسون، تشیع را دشنام و ناسزا. یادم نمیره من یه وقتی در مسجد الحرام بودم، من اوائل انقلاب مقدس اسلامی ما، که خدا سایه این انقلاب و سایه این کشور و عنایات امام زمان رو بر سر ما مستدام بدارد انشاءالله. خلاصه دور ما جمع شدند و یکی از این اساس دانشگاه بنگلادش بود، برگشت به من گفت که بله، خیلی به امام علاقه من بود، گفت الخمینی مسلم لیس شیعی. استغفر الله چهار پنج دفعه استغفر الله گفت، گفت لیس شیعی مسلم. حالا ببینید تبلیغات چه کرده بوده که تشیع رو در برابر اسلام مطرح میکردن. بله اسلامی که امویین مطرح کردن، بله تشیع با او فرق میکنند. حالا ایشون چی میگه؟ میگه که شون نعره، میگن یه خورده شیعه است ولی نه آدم خوبی بوده. بله بعضهم ینقل عن انه کان یجیز مسح رجلین فی البوزه، گفتن که این آقا میگفته که اشکال ندارد که پارا نشوریم، پارا مسح بکشیم. این متهم شده به تشیع به خاطر همینه، دیگه ما هم در کتاباش ندیدیم. خب اگه این باشد، نگاه کنید کتاب بله کتاب مغنی ابن قدامه رو، اونجا تصریح میکنه، میگه علی ابن ابی طالب مس میکشید، تصریح میکنه ابن عباس مس میکشید، چند تا اسم میبره، انس مس میکشید، شعبی مس میکشید. اگر این شد مشکل، پس خب همه صحابه با کسر امیرالمومنین نماز میخونن، لا اقل 5 سال خلافت شد، نماز جمعه، نماز جماعه، اینا همه بوده و میدیدن به امیرالمومنین پاشون مس میکشه، این مشکله. بگذاریم، آقای طبری اگر مشکلی هم در بین اهل سنت داشته باشد، عمدش حنابل هست و عمدش سلفی هست. سلفی ها با کی مشکل بله ندارن و همه مشکل دارن. اما از نظر ما کسی که میخواد طبری را بشناسه، همین کتاب قاموس رو ببینه، قاموس رجال مرحوم آقای توستری، 5-6 صفحه بیوگرافی و نظرات و مواضع ایشون رو بیان میکنه. به نظر حقیر ایشون متعصبه، نه تنها این که شیعه نیست، یه نفر از طرف مقابله و خیلی هم متعصبه. و اگر لازم باشد من یه وقتی مواضعشو نقل میکنم، ببینید این مواضع از یک شیعه سر میزنه، از یک متشیع سر میزنه، در قضایای ابوذر، قضایای اصلا خود این جریان بله نسبت دادن تشیع به عبدالله ابن بله سبا، حرف همین آقا نقل میکنه، ریشش به همین آقا برمیگرده، کس دیگه هم نقل نکرد، هر که نقل ندشون نکرد. و قضایای نامه معاویه را برای محمد ابن ابی بکر که اونجا چیزی نگذاشته برای حکومت ها، چه حکومت مدینه چه حکومت های جای دیگه. خب این آقا میگه نامه هست ولی چون مردم تحمل ندارن من نامه رو نقل نمی کنم. تو حرفای دیگر رو نقل می کنی، اینها رو نقل نمی کنی. به نظر حقی خب بعضی میگن ایشون بد سلیقه بوده در انتخاب نصوص، من میگم نه، بد جنس بوده، بد سلیقه نبوده، میدونسته کجا چی نکنه که به بعضی ها برخورد نداشته باشد. علاین این نظر آقایون نسبت به تفسیر، تفسیرش نه فقط روایت، روایت دارد و درایه دارد، همش هم احادیث نیست، بعضیش آثاره، بعضیش نظرات خودشه، بله. و نسبت به بله کتابهاش هم خب نظرات فرق میکنن. این شخصیت آقای طبری، ایشون این روایت رو نقل کرده است. البته اونم روایت هم نیست، حرفیست از ابن زید و تنها برداشتی که ما از این روایت رو از این جمله کردیم این است که بله دجال به وسیله حضرت عیسی کشته میشه و این مطلب است که تقریبا در روایات متعدد آمده است. همین بخوانید. رفع الى السماء
وذلك قبل الكهول عن زيد بن اسلم.
زيد بن اسلم مدرکش طبری، طبری
بعدش دیگه نیوان جلد 14 صفحه 222.
خب جلد 14 مال انبیاء، چندین جلد راجع به انبیاء است دیگه، از 15 به بعد از نبی مکرم ماست. حالا ببینید چون اول راجع به انبیا آیات رو میاره و تفاسیر، ببین از طبری نقل میکنه یا از دیگران نقل میکنه، اینو مراجعه کنید. ولی نص این نبود که من افتم. خب اما روایت بعدی صفحه 78، زیل آیه شریفه اذ قال الله یا عیسی انی متوفیک و رافعک الی و مطهرک من الذین کفروا، آل عمران 55. زیل این تفسیر، زیل این آیه شریفه مطلبی را ابن حماد نقل میکند از کعب الاحبار. کعب پیامبر را ندیده که به پیامبر اکرم نسبت بده، تابعیه. ما بحثش کردیم در جلسات قبل، یه تابعی است که به قدرت خدا ازش بعضی از صحابه روایت نقل میکنه. این خیلی عجیبه، صحابیه، پیامبر اکرم را دیده، تابعی باید از صحابی نقل کند. اما اینجا قضیه به عکس شده، صحابه از این تابعی نقل میکنند و خود این تابعی هم هیچ ارزشی نه پیش عامه دارد نه پیش خاصه. اونی که من برش توثیق پیدا کردم تنها توثیقش از معاویه است، معاویه ایشون رو توثیق کرده، از کس دیگه توثیقی پیدا نکردم. عملا چرا تأییدش میکردن، اما بگن ثقه، بگن نمیدونم مقبولی، مشکل داشت. علاین کعب الاحبار زیل این آیه، حالا چه دخالتی ایشون داشته، چطور این بالاخره کسی که پیامبر اکرم ندیده از احبار یهود بوده این بیاد در بلاد اسلامی مراکز فرهنگی رو دست بگیرد و بعدم بالاخره قبل از نماز جمعه خطبه بخواند، سخنرانی کنه، تفسیر بگه، تاریخ بگه، بله. و عجیب این است که تفاسیر ما، تفاسیر آقایان، نه تفاسیر ما، تفاصیل آقایان پر است از حرفای همین آقا، این آقایی که از علمای یهود بوده و طبق مزاج خودش حرفا را بازگو میکرده و امام باقر ظاهرا تعبیرشون این بود کذبه، دروغ میگه. کعب دروغ میگه. ولی خب همین آقا باز میبینیم که در بعضی از جا حرفاشو نقد میکنه. کعب الاحبار میگه لما رعا عیسی ابن مریم قلت من معه، قبل از اینکه با آسمان ها خداوند او را ببرد، دید یاراش کم هستن، شکا الالله، خدای من یارم کم هستن، فقال الله انی رافعک الیه، نگران نباش، من تو رو میبرم به آسمان ها و متوفیک توفا، وفات یعنی حفظ، من تو رو میبرم به آسمان ها و تو رو حفظ میکنم. ولیس من رفعت عندي يموت، اینجور نیست که هر کسی که من بردم به آسمان بمیره، نه همونجا زنده است. خب بعد چی؟ شاهد این کلمه است، و انی باعثك على الاعور الدجال، تو را میفرستم به سوی دجال، فتقتله، تو او را میکشی. باز این روایت هم مضمون مطلب قبلی است. ثم تعيش بعد ذلك، بعد از اینکه دجال را کشتی 24 سال هم زنده خواهی بود، 24 سال. ثم اتوفاک میتت الحق، بله الموتو حق، بالاخره خواهی مرد. خب اگر ما بیاییم این روایات 7 سال، امام زمان چقدر عمر میکند بعد از ظهور؟ 7 سال، 9 سال، 10 سال، 20 سال، دیگه بیش از این تو روایت بعضی روایت نیامده. اگه ما اینه بگیم، یعنی حضرت عیسی بعد از حضرت مهدی خواهد بود. ولی قضیه این نیست، اینجوری نیست و اینم روایت نیست، حرف کعب الاحباره. خب این مدرکش من بدم دیگه، فهم عرضم را تمام کنم. اولین مدرکی که اینو نقل میکنه فتن ابن حماد، جلد 2 صفحه 576، عن المشایخ، کی هستن نمیدونیم، از کعبه. بعد از اونم جوهر الحسان، الجواهر الحسان، بله عبدالرحمن سعالبی 875 وفاتشه، جلد 1258. از شیعه تنها کسی که نقلش میکند محمد ابن ابو طالب حسنی، قرن 10، تسلیت المجالس و زینت المجالس، جلد 1 صفحه 131. تفصیلش هم بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.